وظیفه نیست که برای مردم افغانستان یا جامعه تشیع میده و این کار کلان هم نیست. این وظیفه همه ای دولت هاسته که امنیت بیایه، صلح بیایه، ثبات بیایه، آرامی بیایه. اگر صلح و ثبات نباشه دولتی هم در کار نمیتونه باشه، امنیت هم در کار نمیتونه باشه، پس اما هرج و مرج خواهد بود. لذا من فکر کنم یک حرفی در حد انجام وظیفه خود ذره خود کار کلانی هم نشده در این قسمت. ما امیدوار هستیم که در مناطق اهل تشیع بیشتر صلح و ثبات بیاید، بیشتر امنیت بیاید و آزادی های زیادی بیاید. حتی در دوره دکتر نجیب الله شما دیدیم که برای هزارجات خودمختاری اعلان کرده بود، 7 وزارت برایشان داده بود، 6-7 والی داده بود، 6-7 وزارت برایشان داده بود، مناطق هزارجات خودمختار حتی اعلان شده بود. در دوره حکومت دکتر نجیب که اون همه شما شاهد بودیم که چی وضعی بود، بازم در روی اون صدر اعظم افغانستان از اهل تشیع بود. و امروز که همه مخالفین موافقین داد میزنه که یک حکومت فراگیر باشه و خارجی ها هم روی این مطلب تاکید میکنه، علت شمیست که حکومت فراگیر نیست. حکومت از یک طیف است، از یک جناح است، از یک قوم است بیشتر. لذا ما امیدوار هستیم که تجدید نظر شود، تغییر ایجاد شود و حزب رفاهی ملی افغانستان به عنوان جریان زمینی که فرارسیدن عید سعید اضحی را به ملت افغانستان و تمام مؤمنین و مسلمین تبریک میگه، پیشنهاد داریم ما به عنوان یک جریان منتقد آماده هستیم که بین طالب ها و مخالفین زمینه صلح و ثبات را به وجود بیاریم، دیالوگ و گفتگو را فراهم بسازیم. همین زمینه را، همین آمادگی را ما امروز اعلان میکنیم. امیدوار هستیم که طالب ها هم متوجه باشد و مخالفین هم متوجه باشد. با صلح و ثبات و امنیت میشه افغانستان را بهتر از این ساخت. و بس از 40 سال، بیش از 40 سال که افغانستان درگیر جنگ است و صلح و ثبات بیاید که مردم از این وضعیت نجات پیدا کنه، شرایط تغییر بکنه و طالب ها هم متوجه باشه که بدون تغییر، بدون تحول نمیشه که افغانستان آرام باشه، صلح و ثبات بیاید. باید همه در کنار هم باشن، شیعه، سنی، تاجیک، پشتون، هزاره، همه در کنار هم باشن. در غیر از صورت وضعیت او چیزی که مطلوب است، مطلوب مردم افغانستان است، به وجود نمیه. ما امیدوار هستیم به یمن عید سعید اضحی بتانن همه در کنار هم قرار بگیرن و واقعا بیاین شرایط افغانستان را برادروار درک بکنن. مصداق فرمایش قرآن که میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این باشه. لذا روی از این جهت در این قسمت خداوند وقتی که به ما عظمت میده، ما هم باید طالب ها متوجه باشن و همه متوجه باشن، بیاین برادروار زندگی کنیم در افغانستان. و ملزم هستیم همه ما، وظیفه داریم، رسالتمون هست که در کنار همدیگر باشیم، نه ای که نفاق و تفرقه را ما دامن بزنیم.
وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد برای صلح و امنیت در منطقه آمادگی همکاری با هیئت حاکمه افغانستان را دارد. بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان گفت پاکستان برای صلح و امنیت در منطقه آماده کار مشترک با طالبان است. وی در این دیدار بر مبارزه مشترک با تروریسم، تجارت با طالبان و تکمیل پروژه های انکشافی این کشور در افغانستان هم تاکید کرده است. پیرامون این موضوع دعوت میکنم گفتگوی همکارم زبی الله قریشی در کابل را با انجینر مطیع الله خروتی شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب انجینر مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. جناب آقای خروتی، نگاه شما در خصوص اظهارات تازه بوتو وزیر خارجه پاکستان مبنی بر همکاری با افغانستان چیست؟
شنوندگان عزیز، خدمت شما سلام تقدیم میکنم. پیش از اینکه در رابطه با موضوعات مهم سیاسی و سوال خبرنگار محترم جواب بدم، عید از طرف خود پیش از پیش به همه مسلمان ها به خصوص افغانهای مهاجر تبریکی میدم. ببینین اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان مبنی بر همکاری با افغانستان، این جزء هم فشارهایی است که از طرف غرب خصوصا ایالات متحده امریکا برای گویا پاکستان وارد آمده، یا وارد شده که پاکستان با باید عوض رای خصم با افغانستان رای دوستی رو بگیرم. و ما به اطمینان کامل بر شما میگم، تو خود افغانان نخواهند خانه خود جور کنند، تو خود افغانان نخواهند که به حساب وضعیت داخلی خود جور کنند. هیچ کشوری ما نه مشوریش از ضرورت داریم و نه به مشوریش افغانان باید اهمیت میتن، نه عشق قیل هستند و نه نیاز دارند به مشوری از ما کنند و ما مشوره بتن که گویا پاکستان میشه یا اسلام آباد آماده همکاری در افغانستان است. ما از این کار کنه نمیتونیم که آرامی افغانستان آرامی پاکستان است و آرامی پاکستان آرامی افغانستان است. مگم این پاکستان متاسفانم تا حال در 50 سال اخیر درک نکرده، پاکستان کوشش کرده که اتر یک پالیسی رو تعقیب کنه، گویا نارامی افغانستان دلار چوب کردن در پاکستان است، نارامی افغانستان سیر کردن شکمای گرسنه پاکستان است، نارامی افغانستان گویا ترقی و پیشرفت در پاکستان است. این همه در 50 سال معلوم شده و تفل تفل افغانستان نیبرد و پاکستان هم معلوم است. دیگه بنان اظهارات تازه وزیر خارجه پاکستان ایجز و نمو نسخه است که ایالات متحده امریکا و غربی ها برشون داده گنازو پیروی کرند که متاسفانه در پیروی از او هم تا حال موفق نشدن.
خب اینجر صاحب چه فکر میکنین که آیا واقعا به خاطر ثبات در منطقه اسلام آباد آماده همکاری شده، در حالی که پیش از این همواره پاکستان عامل ناامنی در منطقه دانسته می شد؟
ببینین یک مسئله دوم خدمت شما باید عرض کنم که اسلام آباد هیچ گاهی اسد کدل در رابطه با آرامی و افغانستان فکر نکرده. آرامی خود اسلام آباد در نارامی افغانستان جستجو کرده و ای حال نیست. او از آوان ایجاد پاکستان بالاخره بخصوص تا 60-50 سال اخیر همیشه پاکستان آرامی خود در نارامی افغانستان گویا دیده و حال که آمادگی همکاری میکنن و آمادگی بسیار همکاری میکنن، در این هم منافع پاکستان نفته است، منافع افغانستان. و ما خوب شاهد استیم که متاسفانه بسیار ظالمانه کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده امریکا به افغانستان برخورد داره. حسابهای بانکی اکانتهای همگی مامسدود است، سیستم بانکی افغانستان غیر فعال است، سرمایه افغانستان منجمد شده. بنان یگانه رایی که پاکستان در اینجا منفعت میبره استخراج و انتقال غیر قانونی سرمایه 40 میلیون مردم افغانستان است که در معادن است و اونا گویا در صدد از این هستند که گویا تحت نام همکاری نمی معادن انتقال دادن.
خب به نظر شما چقدر بستر برای همکاری های منطقی فراهم است؟
به این طبقی سوال دیگه شما که آیا چقدر بستر برای همکاری های منطقی فراهم گردیده، من باید بگم که کشورهای همسایه افغانستان به خصوص کشور دوست ایران، حاضر قیاس کشور جمهوری خلق چین، فدراتیف روسیه و بعضی کشورهای دیگه خصوصا ژاپن که دارای اقتصاد بسیار قوی هستند، این کشورها اینا حاضر هستند و میال عملا با افغانستان تفاهمات شروع کردند، با افغانستان در تفاهم به سر میبرند، در افغانستان گویا تعامل میکنند، با افغانستان تعامل سیاسی و اقتصادی دارند، تعاملات سیاسی اقتصادی مستقلانه را ژاپن اخیرا پیشنهاد کرده که یعنی به این مفهوم که ما از طریق کشور سیومی هیچگاه با افغانستان تعامل نمی کنم و ما مشوری به هم امی است که اگر تعاملات مستقیما صورت بگیره نه به توسط کشور سیومی فکر می کنم بلکه افغانستان و کشور تعامل کننده است و اگر این توسط کشور سیومی صورت بگیره فکر می کنم در او مشکلات شاید ایجاد شود که هر کس برخورد سلیقه‌ای کنه به نفع خود چیا مسئله را گویا پیش بره. اما در مجموع که سروی کنیم ببینیم تحلیل کنیم فعلا برای همکاری منطقوی بستر فوق العاده هموار است، بخصوص به خاطر از اینکه افغانستان شامل یک تعامل با شامل اقتصادی و سیاسی با کشور جهان شد.
خب اگر واقعا اسلام آباد خواهان همکاری با حکومت کنونی افغانستان باشد، چرا این حکومت را به رسمیت نمیشناسد؟ دلیل عدم به رسمیت شناختن از سوی پاکستان چی است؟
سوال این که آیا اسلام آباد واقعا خواهان همکاری با امارات امارات اسلامی افغانستان یا حکومت فعلی است. ما همیشه ایران به دیده شک نگریستیم، همیشه روشن فکر و خصوصا سیاسیون به دیده شک نگریستن. اگر واقعا اسلام آباد دوست افغانستان است و خواهان همکاری افغانستان است، خب بگیره امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند. وقتی که امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت شناختند، خب با خود معلوم میشه که واقعا اسلام آباد خواهان همکاری و خواهان دوستی واقعی با مردم افغانستان است. اما ای که اونا نمیشه امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت نمیشناسند و من حیث گویا بلندگوی یا لاسپیکر افغانستان در هر مرجع صدا بلند میکنند، یه خود به خود به این معلوم میشه که سیاست دورنگیری ترقیب میکنند. سیاستشون سیاست روشن در قبال افغانستان نیست.
خب آقای خروتی، شما میدونین که در ایالت سند علیه حضور افغانها به تازگی تظاهرات برا انداخته شد. ارزیابی شما از این امر چیست؟ چرا چنین اقدامی علیه افغانهای مهاجر صورت میگیره در پاکستان و ایالت سند؟
ببینید، از این ما انکار کرده نمیتونیم که در پاکستان یک شخص یا یک سیستم یا یک نظام حکومت نمیکنه. فوجش علایده حاکمیت داره در پاکستان، استخبارات علایده حاکمیت داره و حکومت ملکی علایده و بعضی سازمان های سیاسی و حتی سازمان های مذهبی علایده با ختمش مختلف کار میکنن. ایده ای از پاکستانی ها در سند علای افغان ها به تازگی تظاهرات انداختن. دو تظاهرات چیزی که در قبل این تظاهرات نفته است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتون جهان سپاس.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب معذری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه در مکتب روح الله. دوستان، این برنامه با فرازهای از وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه میپردازد که وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولیت مردم و شورای نگهبان در فرایند انتخابات پارلمانی را تبیین میکند. دوستان عزیزان خوبی شنونده، با برنامه دیگری از مجموع برنامه های در مکتب روح الله مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته فرازهای از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را برای شما عزیزان توضیح دادیم که به افشای توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان می پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی رحمت الله علیه نه تنها در دوران حیات خود بر ضرورت پایبندی به سیاست عدم تعهد به دو بلوک شرق و غرب تأکید می کردند، بلکه در وصیت‌نامه خود نیز با اشاره به تلاش دشمنان برای از بین بردن اعتماد به نفس ملی و وابسته کردن کشورهای استعمار زده به آمریکا و شوروی را واجد نتایج و تبعات مهلک برای این جوامع دانستند. همچنین اشاره کردیم که ایشان عدم اتکا به خود و تقلید کورکورانه از شرق و غرب و انفعال در برابر خارجی را از جمله مهمترین تبعات وابستگی به دو بلوک شرق و غرب دانسته و با اشاره به برخی دستاوردهای کشور در زمان جنگ و تحریم به ملت ایران به ویژه جوانان توصیه میکنند اجازه ندهند کشورشان نعمت استقلال را از دست بدهند و به دو بلوک چپاولگر وابسته گردند. در این برنامه قصد داریم شما عزیزان را با فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه که به وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولیت ملت و شورای نگهبان قانون اساسی در قبال انتخابات پارلمانی می‌پردازد آشنا سازیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه به تاریخ معاصر ایران به ویژه ارزیابی عملکرد پارلمان و نمایندگان مجلس شورای ملی از دوران مشروطیت و بعد زیر پا گذاشتن اصول مهم از قانون اساسی مشروطه که منجر به نقض حاکمیت واقعی ملت و ورود عناصر ناصالح و منحرف اشراف و زمینداران و وابستگان به غرب و شرق و مجلس شورای ملی شد را مسبب خسارت‌های عظیمی برای کشور دانسته و می‌نویسد از مهمات امور تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است. ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار غم‌انگیزی از مجلس شورای غیر صالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه مصیبت‌ها و خسارت‌های جانفرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکر مآب به کشور و ملت وارد شد. در این 50 سال یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که هرچه انگلیس و شوروی و اخیراً آمریکا خواستند با دست همین منحرفان از خدا بی خبر انجام دهند و کشور را به تباهی و نیستی بکشانند. از بعد از مشروطه هیچگاه تقریباً به مواد مهم قانون اساسی عمل نشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفتن سرنوشت کشور در دستان مردم و انتخاب نمایندگان پارلمان توسط قاطبه ملت بدون دخالت‌های عوامل دولتی و کشورهای خارجی را یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی دانسته و به ملت ایران توصیه می‌کند حافظ این نعمت باشید و با انتخاب افراد صالح و غیر منحرف راه را برای ورود اشراف و بستگان به شرق و غرب به مجلس سد نمایید. اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم و شان سرنوشت کشور به دست مردم افتاده و وکلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خانه‌های ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور از هر انحراف جلوگیری بشود، وصیت این جانب به ملت در حال و آتی آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلامی و مصالح کشور در هر دوره وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالبا بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی غرب یا شرق و بدون گرایش به مکتب‌های انحرافی و اشخاص تحصیل کرده و مطلع بر مسائل روز و سیاست‌های اسلامی به مجلس بفرستند. ایشان با وجود آمدن فضای باز سیاسی برای مشارکت توده‌های مردم و طبقات مختلف جامعه در سرنوشت خیش را مسئولیت سنگین برای آحاد جامعه به ویژه علما و مراجع دینی و هر گونه مسامحت در این زمینه را گناه بزرگ و نابخشودنی می‌دانند، چرا که این مسامحه ممکن است سرنوشت نهضت مشروطیت را بار دیگر در کشور تکرار نماید و کشور بار دیگر به دست وابستگان شرق و غرب بیفتد. اکنون که به حمد الله تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد برای دخالت همه طبقات پیش آمده است، هیچ عذر باقی نمی ماند و گناه بزرگ و نابخشودنی مسامحه در امر مسلمین است. هر کس به مقدار توانش و حیطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و میهن باشند و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب یا شرق زدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری نمایند و بدانند که مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان چپاولگر بین المللی هستند به تدریج در کشور ما و کشورهای اسلامی دیگر رخنه و به دست افراد خود ملتها کشورها را به دام استثمار میکشانند و به جامعه محترم روحانیت خصوصا مراجع معظم وصیت میکنم که خود را از مسائل جامعه خصوصا مثل انتخاب رئیس جمهور و وکلای مجلس کنار نکشند و بی تفاوت ننشینند. همه دیدند و نسل آتیه خواهند شنید که دست سیاست بازان پیرو شرق و غرب روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمت و رنجها بنیان گذاشته از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازی سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غرب زدگان سپردند و به سر مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طولانی دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به دو رکن مهم قوه قانونگذاری یعنی مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی به صورت جداگانه برای تحقق هدف فوق توصیه می نمایند. به شورای نگهبان وصیت می کنند در صیانت از شرع اسلام و قانون اساسی ملاحظه هیچ کس را نکنند و بدون تأثیر پذیری از فشارهای بیرونی وظیفه قانونی خود را انجام دهند و به نمایندگان منتخب مردم توصیه می کنند از ابزار قانونی رد اعتبارنامه برای جلوگیری از ورود عناصر دسیسه باز به مجلس استفاده نمایند و چنین می فرمایند: از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم که در نسل حاضر و چه در نسل های آینده که با کمال دقت و قدرت وظیفه اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرف با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارن حتی یک عنصر خرابکار و وابسته به مجلس راه یابد. ایشان حتی به هموطنان غیر مسلمان توصیه می کنند نمایندگان مؤمن به دین خود و غیر وابسته به قدرت‌های چپاولگر و مکاتب الهادی و انحرافی و التقاطی را انتخاب و به مجلس روانه نمایند و می فرماید به اقلیت‌های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره‌های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرت‌های جهانخوار و بدون گرایش به مکتب‌های الهادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را با شما عزیزان به بررسی خواهیم گرفت. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. فرا رسیدن عید سعید قربان در خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و همچنین مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dar. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. عرفه، روز خداشناسی و بندگی. مناطق آزاد ایران، پل ارتباطی میان افغانستان و آسیا. روز عرفه در میان تمام ایام سال امتیاز خاصی برای دعا دارد. دعا و تضرع به درگاه خدا و طلب حوائج دنیا و عقبا از اهم اعمال این روز است. روز عرفه روزی است که حق تعالی بندگانش را به عبادت و طاعت فرا خوانده و سفره‌های جود و احسان خود را برای آنها گسترده و شیطان در این روز تحقیر و رانده شده و خشمناک است. در برخی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان دیروز روز عرفه بود، اما در جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی امروز روز عرفه و فردا عید سعید قربان است. اما در رابطه با اهمیت روز عرفه میخواییم صحبت بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالکریم حسینی، پژوهشگر علوم دینی. آقای حسینی، خدمت شما سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله، انشاءالله قبول باشد تاعت عبادات شما. آقای حسینی عزیز، خدمت شما هستم.
تشکر از شما، انشاءالله که از شما هم قبول باشه. آقای حسینی، اگر بخواین که چند نکته مهم را در رابطه با اهمیت روز عرفه، این که ما باید توجه داشته باشیم به این روز مهم، اگر بخواین بیان بکنین چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت امیر الحاج بقیت النور صاحب العصر و الزمان و همه حاجیان عزیز و همچنین مردم نازنین افغانستان و شنوندگان محترم و شما و همکاران شما، تبریک ایام و فرا رسیدن عید سعید قربان و همچنین عید عرفه، گرچه شهادت حضرت مسلم است و اما عید است. عرفه یعنی حرکت از آن چه هستم با آن چه باید باشم. عرفه چون در آستانه عید قربان است و عید قربان بندگی است، شناخت خدا بندگی را میرسانه. عرفه همون شناخت خداست. عرفه مقدمه است برای رسیدن به یک معرفتی که باید تو را برسانه به پروردگار، تو را برسانه به خیمه سبز امام زمان. شنوندگان با کرامت، عرفه یعنی روز تصمیم گیری. وقتی انسان به یک معرفت میرسه تصمیم میگیره، وقتی به شناخت میرسه قدم بر میداره. عرفه اونقدر مهم هست که ما روایات داریم که ای بنده ای که تو در ماه مبارک رمضان امسال، همین ماه رمضان امسال، تو نتوانستی و قسمی که باید اعمالت را درست میزان کنی و نتوانستی درست در ماه رمضان و در لیالی قدر استفاده بهی نداشته باشی، غصه نخور، صبر کن، صبر کن، بذار عرفه فرا برسه. وقتی عرفه فرا رسید از عرفه کمک بگیر، یک بار دیگه در عرفه رنگ و لعاب و رنگ و عطر ماه رمضان بر میگرده، یک بار دیگه در عرفه شبهای قدر احیا میشه. شنونده نازنینی که در هر جایی عالم نشستی، امروز را عرفه گرفتی یا دیروز را عرفه گرفتی، مهم اینه که چه دیروزت عرفه بوده باشه، چه امروزت عرفه بوده باشه، از بعد عرفه دقت کنی.
بله.
عرفه ای که تو تصمیم گرفتی با خدا رفیق باشی، با ولی خدا رفیق باشی، حفظش کن. زیبایی های عرفه را نگه دار. یک روز امام سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا دید یک گدائی داره گدائی میکنه در روز عرفه، عتاب کرد سر ای گدا، فریاد زد، فرمود تو حیا نمی کنی در ای روز عرفه ای که دروازه رحمت خدا باز؟ همونجوری که شما گفتی آی حسینی، شیطان در ای روز به یک ناامیدی میرسه، رحمت خدا طغیان میکنه. تو روز عرفه به سمت غیر خدا دستت را بلند میکنی؟ حیا نمیکنی؟ بعد یک جمله ای داره امام سجاد علیه السلام، فرمود امروز اینو من به بینندگان بزرگوار هدیه بکنم به عنوان عیدی عید قربان، فرمود در چنین روزی خدای تبارک و تعالی حتی به او جنینی که در بطن مادر هست یک نگاه ویژه داره، و حتی جنین در بطن مادر در عرفه از رحمت خاصه خدا بی‌نیاز نیست و محروم نمیشه و دور نمیشه. خب تو ای که متولد شدی، تو که باید 100% محروم نباشی. جناب آقای حسینی، همکاران محترم این برنامه، خودم و همچنین شما شنوندگان عزیز، یاد ما باش ما در این شب و روز حتما باید تمام توجه ما به سمت ولی خدا باشه. یکی از معانی عرفه یعنی رسیدن به خیمه سبز امام زمان. آنقدر نگاه ویژه به امام زمان داشته باش، آن عزیز نازنینی که هر جایی عالم لباس احرام بر تن کرده و حالا در عرفات است و یا در مشعر و یا در منا، هر جا هست عهد ببن لحظه ای و لا تنسنا ذکره و انتظاره، لحظه ای یادت نرود مولا داری، لحظه ای فراموش نکنی منتظر هستی. امیدوارم ما از ثانیه های امروز و همچنین عید سعید و قربان بالاترین استفاده را برای رسیدن خیمه سبز امام زمان و عهد با امام زمان داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار تشکر شما آقای حسینی، نکات بسیار مهمی را شما اشاره فرمودید در رابطه با اهمیت روز عرفه. از جمله یک نکته ای را که شما به او تاکید داشتین، ای که روز عرفه روز شناخت است و روزی است که میتونیم تصمیم بگیریم. چگونه میتونیم به این تصمیم برسیم؟ اگر نکاتی در این زمینه بر ما بگوییم.
یک جمله ای داره حسین ابن علی علیه السلام در دعای عرفه، عرضه می دارد به ساحت مقدس پروردگار که تو نعمتن دون اخرا، لحظه لحظه نعمت رو به من دادی، اما و به کله ها اسی تو با تمامی این نعمت ها من معصیت تو را کردم. یکی از تصمیم گیری های بزرگ همینه که آقا از نعمت های الهی استفاده درست بکنیم. یکی از این نعمت های الهی وجود نازنین امام عصره، امامی که در قلب و دل ما رسوخ کرده. یار در خانه و من دور جهان میگردم. اگر میخوام تصمیم بگیرم، بذار قاطعانه بگم، نعمت امام زمان و نعمت همراهی با امام زمان در این شب و روز شکل و شمایل دیگه میگیره. قرار امروز و فردا امام زمان نام من و تو را ثبت بکنه در میان یاران خودش. تصمیم میخوای بگیری، بسم الله، همجور که عرض کردم در عرفه لیالی قدر بر میگرده. در لیلة القدر قرار بود نام ما در جمله یاران امام زمان ثبت بشه. خب بسم الله، اگر او وقت نتوانستی، الان تصمیم بگیر جز یاران امام زمان باشی. تصمیم گیری در عرفه یعنی قدمی از مسیر امام زمان دور نشدن. تصمیم گیری در عرفه یعنی همراه امام زمان بودن و به وعده هایی که نسبت به امام زمان دادیم عمل کردن. این اوج مسیری است که باید من و شما حرکت کنیم.
بله، بسیار تشکر. انشالله که همه ما و شما تانسته باشیم از این روز مهم، روز عرفه، بهره برده باشیم. از شما بسیار تشکر میکنیم، استفاده کردیم از صحبت های بسیار خوب شما آقای حسینی.
تشکر از لطف شما. خدا
نگهدار. خدا حافظ. نماز عید سعید قربان امروز چهارشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی در افغانستان برگزار شد. مردم مسلمان افغانستان امروز با حضور در مساجد و عبادتگاهان نماز عید سعید قربان را ادا کردند. خطیبان مساجد نیز در خطبه های نماز عید تقویت وحدت مذاهب و اقوام این کشور را حائز اهمیت دانستند. نماز عید سعید قربان در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و هزاران نیروی امنیتی امنیت مساجد و عیدگاه ها را تامین کردند. وزیر داخلی حکومت طالبان هم در پیامی به مناسبت عید سعید قربان از مردم خواست برای تامین امنیت عید با نیروهای امنیتی همکاری کنند. همچنین نماز عید قربان صبح امروز با حضور ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، مولوی عبدالحکیم حقانی دادستان کل کشور، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزراء، وزرای دولت و تعدادی از مقامات کشوری حکومت طالبان در ارگ برگزار گردید. قبل از از اقامه نماز علاوه بر سایر مقامات طالبان معاون اقتصادی ریاست الوزراء به سخنرانی پرداخت. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم گفته است که خارجی ها شایعات را درباره چالش های اقتصادی پخش کرده و مردم را به ترک کشور تشویق می کنند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء افزود شهروندان ثروتمند باید در این روزهای فرخنده دست شهروندان فقیر خود را بگیرند تا همه مردم بتوانند این روزهای فرخنده را به خوبی سپری کنند. و تصریح کرد کشورهای خارجی هنوز افغانها را در آرامش رها نمی کنند. شایعه می کنند که مشکلات اقتصادی در افغانستان وجود دارد و مردم را تشویق به درک کشور می کنند. در همین حال رهبر حکومت طالبان گفته حکومت افغانستان بدون تأثیر پذیری از قدرت ها برای حاکم کردن اسلام واقعی تلاش می کند. ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان روز چهارشنبه در خطبه نماز عید قربان در شهر قندهار افزود در 40 سال گذشته به دلیل ناامنی و جنگ در کشور بیشتر مردم به خصوص جوانان از کشور مهاجرت کردند، اما اکنون تلاش میکنیم با پیشرفت و توسعه اسلام واقعی را در کشور مستقر کنیم. وی تاکید کرد ما تحت تاثیر قدرت هیچ کشوری نیستیم که به خاطر آن در اسلام معامله کنیم و یا اسلام واقعی را حاکم نسازیم. شنونده برنامه انعکاس هستید، بسیار سپاسگزار هستم از شما که همراه ما هستید. ساعت 7:03 است به وقت افغانستان. ما همچنان از استودیوی پخش زنده رادیو در خدمتتان هستیم. شما شنونده برنامه انعکاس هستید. این برنامه و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفته مناطق آزاد ایران پل ارتباطی بین افغانستان و آسیا است. سید هادی نبی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی افغانستان گفت این کشور در حوزه‌های منابع مدنی، زراعت، گردشگری، صنایع تبدیلی و تولیدی و صنعت حمل و نقل از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است. و ادامه داد قرارگیری افغانستان در قلب آسیای مرکزی و نزدیکی به بازارهای بین‌المللی به آن امکان ارائه خدمات به عنوان یک مرکز تجاری و لوجستیکی را می‌دهد و فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. و ای با بیان اینکه افغانستان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی برخوردار است افزود شرکت‌های افغانستانی می‌توانند کالاهای خود را به راحتی به مناطق آزاد ایران صادر کنند و پس از پردازش و با استفاده از امکانات لوجستیکی و صادراتی مانند مناطق آزاد به سایر بازارها ارسال نمایند. آقای نبی‌زاده با اشاره به ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و افغانستان یادآور شد این ایده می تواند به توسعه هر دو کشور کمک کند. منطقه آزاد مشترک با ایجاد فضای همکاری‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی بین دو کشور موجب رشد و توسعه منطقه خواهد شد. ارتباط ما برقرار است با محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی. می خواهیم در رابطه با صحبت‌های آقای نبی‌زاده صحبت بکنیم. ای که گفتن مناطق آزاد ایران پل ارتباطی بین افغانستان و آسیا است. آقای احمدیار، اگر صدای ما را دارید سلام بر شما، بفرمایید نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما و تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان خدمت همه مسلمین جهان. خدمت شما هستم که کاملا حرف درست، بجا و استراتژیک هست. مناطق آزاد ایران با به واسطه که ما کشور افغانستان منحصر به خشکی است و راه به آبهای آزاد نداره، نیازمند به همسایه های هستیم که اینها با آبهای آزاد راه دارن و مناطق آزاد تجاری اینها میتونه تسهیل بخش تجارت، صادرات و واردات و ترانزیت کالا به افغانستان به مناطق دیگه مثل اروپا و نقاط دیگه دنیا باشه. خب با توجه به سیاست های اقتصادی که در کشور همسایه ما ایران هست، مناطق آزاد بسیار تسهیل کننده هست در این مسائل و کمک شایان میتونه به موضوع صادرات و واردات افغانستان و کمک به تجار ما باشه و تسهیل کنه مسائل ترانزیتی ده از داخل ایران به نقاط دیگه دنیا. و هرچی که مناطق آزاد تقویت بیشتری بشن، طبیعتاً دست تجار ما و بازرگانان ما در این حوزه باستر هست و میتونن شرایط بهتری را فراهم کنن و رساندن کالاهای افغانستان به دنیا و رساندن مایحتاج مردم افغانستان به افغانستان از طریق مخصوصاً مناطق آزاد ایران.
آیا احمدیار، برای استفاده از این موقعیت ژئوپلیتیکی مهمی که افغانستان داره، قلب آسیای مرکزی، فکر میکنین که چه اقداماتی باید از سوی مسئولین انجام شود تا از این ظرفیت و این امکان بیشتر بتونن استفاده بکنن برای بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان؟
ببینین در شرایط کنونی خب شرایط کمی سخته به لحاظ سیاسی، چون هنوز دولت سرپرست نتونسته مشروعیت سیاسی به دست بیاره و در دنیا بعد از حدود 2 سال از حاکمیت دولت هنوز نتونسته مشروعیت سیاسی بگیره، کمی سخته برای از اونها. همه قدر هم که همسایه ما امروز هم ما کمک میکنن و در واقع امکانات به اختیار میگذارن، بازم خانه ناباد و واقعا جای تقدیر و تشکر داره از همسایه ها، علی خصوص جمهوری اسلامی که بیشترین نهایت سعی تلاش خود کرده که در واقع بحران کمبود مواد و مایحتاج، حداقل بحران انسانی به واقعی بگیم شکل نگیره، خوبی کمکه. منتها مسئولین اگر بتونن مشروعیت سیاسی رو به دست بیارن که بتونن با استفاده از مشروعیت سیاسی حرفی برای گفتن داشته باشن و بتونن پیگیری کنن خواسته و مطالبات اقتصادی و تقویت اقتصاد افغانستان، خب و اولین گزینه بحث همکاری با همسایه ها هست و بحث در واقع تقویت روابط تجاری با همسایه ها و با از همسایه ها به عنوان پر ارتباطی به بقیه دنیا. خب موقعیت افغانستان موقعیت فوق سوال جیشی است، سوال جیشی اگر نگین فوق سوال جیشی است، یعنی واقعا موقعیت حساسی داره. متاسفانه شرایط سنگینی سایه سیاست بر اقتصاد باعث شده که این امکان از افغانستان گرفته بشه، اگر نه برای همه همسایه ما موقعیت افغانستان یک موقعیت بسیار خوبی است و مسئولین باید قدم اول دنبال از این باشن که بتونن این مشروعیت به دست بیارن و یک راه حلی پیدا بکنن برای کسب این مشروعیت تا بتونن این بحث موضوع استفاده از این موقعیت افغانستان در منطقه، در آسیا و در دنیا تثبیت بکنن و واقعا ما احتیاج داریم به این موضوع در حال حاضر.
بله آیا احمدیار، شما اشاره کردین به مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و یکی هنوز حکومت طالبان نتونسته مشروعیت را به دست بیاره در سطح بین المللی، اما خب مبادلات اقتصادی به خصوص بین ایران و افغانستان همچنان در حال انجام است و در این زمینه تاجران سرمایه گذاران نقش عمده دارند. یک بحث را آقای نبی‌زاده با او اشاره کردند در رابطه با ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان. در رابطه با این منطقه بر ما بگوین و ای که تاجران و سرمایه گذاران دو کشور چه همکاری هایی میتونن در این عرصه داشته باشند تا بتونن هم مبادلات را گسترش دهن و هم این که نیازهای اقتصادی افغانستان بتونه تا حدودی برطرف شود؟
ببینین بحث ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد، خب در 2-3 دولت گذشته در جمهوری اسلامی هم پیگیر و به حال طرح مطرح بوده و پیگیری های شده و واقعا هم احتیاج داره که افغانستان و ایران سر از این موضوع بسیار کار بکنند و بتانند به یک نقطه برسند که این مناطق آزاد در نقاط مرزی دو کشور فعال بسازند و ایجاد بکنند، چرا که وجود مناطق آزاد یعنی کسب مالیات، یعنی کم کردن هزینه‌های تمام شده، یعنی به دست رسیدن اجناس به دست مصرف کننده با قیمت نازل‌تری و کمک برای تجار برای تسهیل امورات گمرکی و صادرات و واردات در دو بخش. خب این نیاز داره واقعا، با توجه به که امروز همونطور که ما نیازمند به جمهوری اسلامی هستیم به واسطه بحث مسائل سیاسی، خب از این طرف هم تجهیزاتی که در داخل ایران هست، خب افغانستان میتونه یک منبع بسیار خوب از فروش کالاهای ایرانی در داخل افغانستان باشه و تاجر ما هم تمایل دارن به مصرف صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان و از اون طرف هم بعضی مایحتاجی که در ایران میشه از افغانستان تامین کرد. خب نقش اساسی و عمدر مرزها تعیین میکنن، چه بسا که در مرزها ما نقاط اقتصادی یا نقاط آزادی رو درست کنیم، منطقه آزاد درست کنیم که اینا فری از تکس ها و چارج ها باشن، فری از مسائل گمرکی باشن و تسهیل کنه مسائل گمرکی رو تعیین کنه. این یک نیاز بسیار مبرم، جدی و بسیار حساسی هست که بر دو کشور ایجاد شده و باید مسئولین دو کشور به هر شکل شده بتانن این موضوع رو پیگیری کنن که هرچه سریعتر انشالله به نتیجه برسن و بتانیم در مرزهای مشترک مثل دوارون، مثل میلک، مثل زایدان، اینا ما شاید ایجاد مناطق آزادی باشیم که تسهیل کننده امورات باشن.
بله بسیار تشکر از شما عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، سلامت،
خدا نگهدار شما. خب همچنان در خدمتان هستیم، شنونده برنامه انعکاس هستید به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری ساعت 7:13:45 به وقت افغانستان. اما رویداد مهم دیگر این که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در واکنش به سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مبنی بر اکثریت بودن قوم پشتون میگوید دامن زدن به تعصبات قومی زیر نام اکثریت و اقلیت باعث خونریزی در افغانستان شده است. نصیر احمد فائق گفته طالبان برای توجیه سیاست‌های حذف و استبدادیشان به تعصبات قومی و زبانی دامن می‌زنند. فائق در توییتی در واکنش به سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است که تعصبات قومی و زبانی و مسائل اکثریت و اقلیت اقوام در 20 سال گذشته عمدن از سوی شماری از سیاستمداران برای منافع شخصی و گروهی و به حمایت بیگانگان دامن زده شده است. او گفته این کار باعث خونریزی، فقر، رقبماندگی و در نهایت مصیبت امروزی در کشور ما شد. و او گفته است فعلا هم این روش از سوی طالبان برای تحکیم نظام طالبانی و توجیه سیاست‌های حذف و استبدادی به کار می‌رود. او اضافه کرده که تمام اقوام افغانستان قربانی سیاست‌های قومی، زبانی و افراطی بوده و هستند و باید هوشیار باشند که به دام دسیسه‌های بیگانگان نیفتند. سخنان او در حالی است که سخنگوی طالبان در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمو ادعا کرد که از لحاظ محاسبه اکثریت ملت ما پشتون هستند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در واکنش به سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که تعصبات قومی و زبانی و مسائل اکثریت و اقلیت اقوام در 20 سال گذشته عمدن از سوی برخی از سیاستمداران برای منافع شخصی و گروهی و به حمایت بیگانگان دامن زده شده است. ۲۵ نفر از کوهنوردان ایرانی و افغانستانی به قله دماوند صعود کردند. این صعود با شعار همدلی میان کشورهای ایران و افغانستان انجام شد. از این ۲۵ نفر، ۷ تن آنان ایرانی و بقیه افغانستانی بودند که در میان آنان 8 نفر از بانوان نیز حضور داشتند. سرپرست و مربیان این تیم هم از کشور افغانستان بودند. این سومین صعود این تیم در یک سال گذشته بود است. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با محترم خلیلی مسئول این گروه کوهنوردی و نخست از وی خواسته تا در مورد صعود کوهنوردان ایرانی و افغانستانی به قله دماوند توضیحات بیشتری ارائه دهد.
سلام و درود با شما و با تمام بینندگان برنامه خوبتون. بنده شیر محمد خلیلی مدیر گروه کوهنوردی و سفرگردی هموطن. ما برنامه های زیادی داشتیم و این اخیراً یک برنامه خیلی خوب و عالی و فوق‌العاده قله دماوند داشتیم که صعود یک روزه اسفلت به اسفلت بود و خدا رو شکر این صعود خیلی خوب و عالی و فوق‌العاده انجام شد و انشالله که بتوانیم صعودهای بعدی را همچنان لبخندی باشیم برای لب تمام هموطنان عزیزمون در سراسر دنیا. چه شروع داریم که انشالله سه قلهی که قبلا هم صعود داشتیم، قله علمکوسا بلند دماوند تو یک هفته صعود داشتیم و انشالله که به زودترین وقت انشالله بازم مجدد این صعود داشته باشیم. در حال حاضر ما فقط سه تن از کنواردن تیم هموطن صعود یک روزه داشتیم و انشالله که سریعی بعد صعودهای بهتر و عالیتری داشته باشیم. در حال آمادگی هستیم که انشالله یک صعود خیلی خوب و با تجمع خیلی بزرگی انجام بدیم.
در حال حاضر ارتباط شما با هیئت کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
خیلی خوب، عالی و فوق العاده است. بنده در حال حاضر سرپرست کمیته اتباع در هیئت کوهنوردی شهر ری استان تهران قرار دارم و کاملا با ما همکاری خیلی خوب و عالی و فوق العاده داره و ان شاءالله که ما بتوانیم از این ارتباطی که با دوستان ایرانی داریم برای جامعه افغانستان، برای کوهنوردان افغانستان یک الگوی خوب و یک خادمی خیلی خوب باشیم که بتوانیم بچه‌ها رو به بهترین شکل ممکن آموزش بدیم و به بهترین شکل ممکن ارتقا بدیم در زمینه کوهنوردی، عرفی برای گفتن داشته باشیم در قله‌های مختلف و مخصوصا قله‌های بیرون‌مرزی. پیام من اینه که تمام جوانان در بخش آقایون یا خانم‌ها در هر بخشی سعی بکنه ان شاءالله که مشاق دور از دغدغه‌های به قول دوستان روزگار و سیاسی و اقتصادی چی بخوای چه نخوای کشور ما دچار این مسئله هست. در عالم مهاجرت مثل ماها سعی بکنه تلاش بکنه برای کشور افتخار آفرین باشه و با این سختی‌ها کنار بیا و الگویی برای نسل جوان باشه. ورزش واقعا یک چیزی هست که مشاق آرامش و آسایش برای هر فرد می‌آفرینه و ان شاءالله که تمام قهرمانا در این عرصه‌های مختلف و مخصوصا در عرصه‌های کوهنوردی که کوهستان خودش یک نعمتی است، همجوری که دوستان میگه کوه نقاشی خداوند است، واقعا به مو شکل است که به انسان نشاخ آرامش و آسایش میده. ان شاءالله که تمام جوانا رو میطلبیم که با سمت سوی ورزش رو بیاره.
خب همچنان در خدمتان هستیم. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. همچنان با برنامه انعکاس گفتگوی بود با شیر محمد خلیلی مسئول گروه کوهنوردی در رابطه با صعود 25 نفر از کوهنوردان ایرانی و افغانستانی به قله دماوند. اما در ولایت تخار افغانستان مسئولان وزارت مالیه گفتند که روند ثبت و محصول موتورهای بدون اسناد در این ولایت شتاب بیشتری به خود گرفته. هدف از ثبت موتورهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی، افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک گفته شده. همکارم سمیع خاوری، بله، ظاهرا گزارش آماده نیست، انشالله به محض آماده شدن تقدیم حضورتان خواهد شد. خب ظاهرا گزارش همکار ما به دلایل مشکل تکنیکی که پیش آمده آمده پخش نیست، انشالله فردا تقدیم حضورتان خواهد شد. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. صدها تن از زندانیان افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان از زندانهای افغانستان آزاد شدند. دستگاه قضایی حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد با موافقت رهبر طالبان و به مناسبت عید قربان 2178 تن از زندانیان در ولایات مختلف مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند. این فرمان عفو همچنین شامل تخفیف در مجازات 489 زندانی دیگر نیز شده است. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در دولت پیشین خواستار حمایت از مردم افغانستان در شرایط کنونی شده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با انتشار توییتی به مناسبت عید سعید قربان آرزوی ایجاد فضای همزیستی